السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهجج الردوية والجود التغوية والنغاوة النغوية والهيبة العسكرية والحجة الإلهية، يعني صاحب الأسر والزمان حجة ابن الحسن العسكري، روحي وارواح العالمين له الفدا. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. بدون تو امید ما سراب می شود، بیا تمام شهر بر سرم خراب می شود، بیا برای حضرتت بگو که مادرت کند دعا، دعای مادر تو مستجاب می شود، بیا اگر کمی محبتت نصیب تشنه ای شود، برای اون نفس فقط عذاب می شود، بیا به سینه می زنم مگر مدافع حرم شدم، به سینه می زنم مگر مدافع حرم شدم، بر روی سینه های ما حساب می شود، بیا کنار خیمه مانده و فقط خدا خدا می کند، حرم اسیر گریه رباب می شود، بیا سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال شاکریم که امشب شب هفتم هم توفیق داد به بنده حقیر در محضر شما بزرگواران سروران گرامی حدیث عشق کنیم و از یاران سید الشهدا علیه السلام مطالبی رو خدمتتون استفاده کنیم. 72 استاد برای 313 یار و شاگرد در مکتب امام زمان علیه السلام، استادایی که سنی نداشتند، به دنبال مدرک نبودند، شور و همراه شعور داشتند و درک فوق‌العاده بالایی داشتند، برخی نوجوان بودند، 11 ساله، جنادت ابن عمرو، عبدالله ابن عمیر، برخی سن بالایی داشتند، 80-90 سال، حبیب ابن مظاهر، بریر. پای این مکتب و کشکول عاشورا هر رقم که انسان بخواد میتونه برداشت کنه. امشب پای مکتب یک استادی میشینیم و از یه ویژگی از این استاد سخن خواهیم گفت، نافع ابن هلال و رفیقش سعید ابن عبدالله. سعید ابن عبدالله در کوفه معروف به عابد بود، انقدر مقام داشت. نافع ابن هلال معروف به قاری قرآن بود، انقدر مقام داشت. از جریاناتشون سخن خواهیم گفت. یه ویژگی خاصی که در این دو بزرگوار بود که صفتی رو امام حسین علیه السلام به اونا دادن، وفادار، که دیگه با وفاتر از این اصحاب من وجود ندارن. فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی. اون صفتشون رو نگاه کردم در کتب تاریخی و به ذهنم اومد که با توجه به برجستگی های این دو بزرگوار، شاید ویژگی خاص این دو بزرگوار ایمان واقعی بود. ایمان واقعی. رفقا، بزرگواران، تو دو سه قرن اخیر یکی از چیزایی که اصالت پیدا کرده و مردم بیشتر بهش ایمان پیدا کردن، گرایش پیدا کردن، علم است. و متاسفانه خود گریز از دین و ایمان پیدا کردن. تو این دهه های اخیر دوباره دارن بر میگردن. در مورد جامعه ایران صحبت نمی کنم، در مورد جامعه بشریت و دنیا صحبت می کنم. تو این دهه های اخیر دارن بر میگرده و اصالت ایمان و اراده الهی، نگاه ها و چشم ها به سمت خدا داره دوخته میشه. خیلی سعی کردند و هنوزم سعی میکنند در بین بشریت، نه فقط مسلمان ها، نه فقط شیعه ها، که بالاخص در مسلمان ها و شیعه ها بیشتره، که این ایمان واقعی رو ازشون بگیرن، قلبشون رو تهی کنن از ایمان، قلبشون رو از ایمان تهی کنن. ما امام صادق علیه السلام میفهمه القلب حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. آی مردم، این قلبای شما حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو راه ندید. من وقتی میخوام بشم مدافع حرم، اگر نگاهم به حدیث امام صادق علیه السلام باشه، اول باید مواظب قلبم باشم، چون این حرم حرم خداست، این جایگاه جایگاه خداست. نباید اجازه بدم که با این همه سعی و تلاشی که کردن تو یک مسیر اینا موفق بودند و اون در عمل کرد و تقریبا ظاهر مردم در دنیاست. در مسلمان ها شیعیان هم به هر حال به تبعش کمتر، ولی به هر حال بوده است. نگاه میکنه میبینیم جامعه‌مون به یه سمت دیگه‌ای داره میره. اما هر چقدر تلاش کرده، اینا در عمل کرده ما تونستن تغییرات ایجاد کنم، در باور ما هنوز نتونستن. دلتون خوش باشه. این که میفرمان تصرف ولایی امام زمان بر سر شیعیانشون هست، این نکته اینجا خودشونشون میده. یعنی تونستن رفتار و عمل کرد، بروز و ظهور و ظاهر ما رو عوض بکنند، سبک زندگی همون رو عوض بکنند، سبک حرف زدن همون رو عوض بکنند، سبک ازدواج کردن همون رو عوض بکنند، اما تو باور ما نتونستن. شما نگاه کنید، نشونش هم اینه. محرم که میشه چه اتفاقی میفته؟ همه میان زیر خیمه امام حسین. بابا این همه تلاش کردیم، این همه زحمت کشیدیم، این همه حتی از شبکه‌هایی که استفاده، شبکه‌هایی که از حتی از برنامه‌های مذهبی ما هم برای چی استفاده می‌کنن؟ برای زدن ما استفاده می‌کنن. تو این دو سه سال اخیر بی بی سی فارسی هر شب برنامه داره و در مورد برخی از برنامه‌های هیئت‌ها و مخصوصاً هیئت‌های یزد، اشعارشون، سینه زدنشون شروع میکنن، حرف زدن، ببینید چه شعری خوندن، ببینید فلان کردن، ببینید بیسار کردن. باز میبینی که همه اینا دوباره با یک هیئت، با یک برنامه، با یک سخنرانی همه چی تموم میشه، به هم میریزه. این همه تلاش میکنن، حتی اومدن از خود ما استفاده میکنن، از رفتار ما تو هیئتامون استفاده میکنن و خوراکی رو برای صحبتاشون و حرفاشون. خدای متعال میفرماید آی انسان، ایمان شما یه ثمره داره. اصلی ترین ثمره ایمان یک انسان این نکته است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. آی انسان، اگر تقوا پیشه کنی، اگر ایمان تو دلت نگه بداری، اولین اتفاقی که میفته اینه که لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. خدا از آسمون و زمین برات میباره، خدا از آسمان و زمین برات برکات میاره. رفقا، این جمله خیلی زیبا و قشنگیه. گفتن که با ارزش ترین چیزی که از آسمان به زمین برای یه فرد، برای یه انسان میرسه، کار به دینش و مکتبش نداره، ما با ارزش ترین چیزی که از آسمان به زمین میرسه توفیق است. یعنی فردی توفیق پیدا بکنه اهل باشه، فردی توفیق پیدا بکنه توی دم و دستگاه باشه، فردی توفیق پیدا کنه یه وقتی به سرش بزنه، مثلا بگه آقا اینجا خیمه‌ای برپا کردن، چند نفر نشستن، منم برم یه شب یه سری بزنم. اومدم منم یه شب یه سری بزنم. این توفیق است که خدا نصیب یه بنده ایش میکنه. و بی توفیقی بدترین چیزی است که نصیب یک انسان میشه. از اون طرف با ارزش ترین، حالا نوبت منه، با ارزشترین و گرانبهاترین چیزی که از زمین به آسمان میره اخلاصه. یعنی اگر من کاری رو برای خدا انجام میدم، من کاری رو انجام میدم، رنگ خدایی بهش بدم. صبغت الله و من احسن من الله صبغه. عاشق اگه امشب اومدی داره برای این جوانا صحبت میکنی که پاکتر از خودت هم هستند، اخلاص رو فراموش نکن، معامله با خدا بکن. سلمان فارسی میگیم شیعه واقعی امیرالمؤمنین علی علیه السلام، و ایمان واقعی در قلب و جان سلمان رسوخ کرده. پای مکتب کی هستیم امشب؟ سعید ابن عبدالله و نافع ابن هلال، فراموش نکنیم. سلمان فارسی گفتن آی سلمان، تو به کوچکتر خودت میرسی، دست به سینه ای، به همسن خودت میرسی، متواضعی، به بزرگتر از خودت میرسی، سرت خمه، متواضعی در مقابلشون، خشوع و خضوع داری، چرا اینقدر به مردم احترام میذاری؟ گفت کوچکتر خودم که میبینم قطع و یقین او کمتر از من گناه کرده، پس از من برتر است. بزرگتر از خودم که میبینم به او احترام میذارم و خضوع و خشوع در مقابلش دارم، چون او بیشتر از من ثواب کرده قطعا، پس باز متواضعم. همسن خودم وقتی ردیف هم هستیم تو اعمال و عبادات، دیگه فضلی برای من وجود نداره که تکبر بورزم و با تکبر راه برم و فخر فروشی کنم. امروز یکی از چیزایی که دارم به ماها یاد میدن فخر فروشی نسبت به اون چیزی که داریم. یعنی من مدرکمو که گرفتم، دکترامو که گرفتم، فخر به همه بفروشم، فخر به این جمله ای رو که عرض کردم خدمتتون چند شب پیش، این برنامه هم قصه که تلویزیون شبکه یک نشون میده، از این کسایی که به هر حال مطرود شدن، از خانم کوثر نشون میداد که ایشون مجری و خبرنگار شبکه العربیه بود و بعدش الجزیره، بعد بیرونش کردن، عذرش خواستن، رفت المنار. این خانم تونسی هم هست. میدونید شبکه‌های تو اینترنت هم، تو آپاراتم دیشب نگاه کردم، گذاشته هم فایل کاملش رو گذاشته، هم قطعه قطعه 8 قطعه کرده گذاشته. ببینید هم قصه قسمت نهم خیلی زیباست، خیلی زیباست. میدونید زیباترین و خوشگلترین دختران عرب رو انتخاب میکنن، نه فقط اونا، اصلا رسانه‌های دنیا همینه. انتخاب میکنم برای چی؟ برای اینکه وقتی حرف میزنه، سخن میگه، مطلبی میگه، خبری رو میخواد بگه، توجهش به اون جهتی باشه که دارن دستندرکاراش بهش میدن. بعد میگه توجه کردم، دیدم من شدم ویترینی برای گرفتن ایمان مردم، ویترینی شدم برای گرفتن ایمان مردم. خبرهایی رو دارم بهشون میدم تا چی ازشون بگیرم؟ ایمانشون رو بگیرم. دیدم من این کاره نیستم، چون من ام یوسفم، یه پسر دارم مثل همون جوونا. میگه برگشتم. میگه برگشتم گفتم رسالتمو یه جای دیگه ادا میکنم. خیلی زیبا بود. رسالتمو یه جای دیگه ادا میکنم، چون فرزندم مثل همون نوجواناست. این فرزندم امروز شده پارکاب حزب الله. نمیخوام از یک گروه و جنا و حرف و کسی نمیخوام صحبت کنیم، اما نگاه، نگاه زیبا و قشنگ و نگاه بکنید که داره اعتراف میکنه، داره میگه آقا میخوان ایمان جوونا رو بگیرند، میخوان ایمان رو بگیرند. خدای متعال میفهمد آی انسان، اولین اتفاقی که برات میفته اگر اهل ایمان باشی، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمون و زمین خدا برات خوبی میاره، راحتی میاره. آخه من و شما تو زندگیامون باید یه بله بگیم که پای این بله باید وایسیم رفقا، پای این بله باید وایسیم. چقدر انسان ها هستن، چند درصد از ازدواج ها هست که بعد از این ازدواج میبینی میگن تو بعضی از شهرها 50-50 من اون جربه طلاق میشه، تو برخی از شهرهای مثل یزد که گفتن متدینترن هر 4 ازدواج یکیش منجر به طلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی 30%. یعنی آقا 70% احتمال داره که الان شب داریم ازدواج کردن، دارم عروس خونه میبره، بوق بوق میزنه عروس میبره، 6 ماه دیگه کجا نباشند؟ برای طلاق نرفته باشند. جالب اینجاست، گفتن تو یه منطقه‌ای که اسمشو نمیبرم 1/5 ازدواج ها منجر به طلاق است. 1/5، ببخشید 1/5 ازدواج ها پار بر جا، 4/5 منجر به طلاقه. خیلی حرف دا، یعنی از هر 5 ازدواج یکیش منجر به طلاق شده، آمار سال 94. حالا کار ندارم، اصلا صحبت این نیست. چه اتفاقی افتاده؟ خدا میگه لذت و آی جوون من در سایه ایمان به تو میدم. ما لذت رو کجا میخواییم پیدا کنیم؟ تو بی ایمانی، تو بی پردگی، تو بی حیایی. میگم اونجا میرم لذت میبرم. آخه وقتی فکرش که میکنم با کسایی که اهلشن، اهل اونورند صحبت میکنیم، میبینیم که آقا لذت بخش ترین لذت دنیا ناپایدارترین لذت است. اما خدا میگه آی انسان بیا در مسیری که من خدا دارم بهت میگم با ایمان این لذت رو ببر، ببین این لذت پایدار میشه. ببین چقدر پایدار میشه یه لذت که میبینه. آقا بذارید یه جمله رو عرض کنم خدمتون. لئوناردو داوینچی، اینو فکر کنم توی یه جلسه شاید سال پیش بود توی یکی از جلسات اینجا عرض کردم، یک تابلویی داره به نام تابلوی شام آخر. این تابلو رو بزنید توی اینترنت ببینید، الانم توی یکی از فکر کنم در کشور اسپانیا در یکی از کلیساهای بزرگ این تابلو از اثرات نفیس است و اونجا به یادگار گذاشته شده. داوینچی این تابلو رو کشیده. تابلوی شام آخر چه تابلویه؟ میگه آقا شام آخر بر طبق آنچه که در انجیل هست، اومدن یکی از یاران حضرت عیسی علیه السلام اومد به عیسی خیانت کرد، محلشو لو داد. اونا اومدن چیکار کردن؟ با اون شام آخر حضرت عیسی علیه السلامو چیکار کردن؟ کشتن، بعد به صلیب کشیدن. حالا یه حرفایی داریم، اما ما تو قرآن میگیم و ما صلبوه و ما قتلوه ولکن شبه لکم. ما میگیم نه حضرت عیسی رو به صلیب کشیدن نه کشتن، بلکه چی شد؟ ولکن شبه لکم. آیه قرآن میفهمد یک شخصی شبیه او را به صلیب کشیدن و امام حضرت عیسی عروج کرد. و وقتی امام زمان آمد، اولین کسی که به او از انبیا اقتدا میکنند حضرت عیسی است. الانم برخی از مسیحی‌ها از بزرگانشون به این مطلب پی بردن و به این مطلب صحه میگذارن که شبیه به حضرت عیسی. خب حالا کار نداریم. تو شام آخر اون یک کسی که اومد محل حضرت عیسی علیه السلام و مشخص کرد و نشون داد، میخوان به عنوان شیطان و پلیدی و زشتی نام ببرند و حضرت عیسی علیه السلام رو نماد زیبایی و صفا و صمیمیت و صداقت و راستی رو میخواد چیکار کنه؟ نام ببره. اومدن اسخفا و کاتولیک های بزرگ مسیحیت گفتن آی داوینچی میخوایم این تصویر رو برای ما بکشی، نقاشی بکشی و چیکار کنیم؟ آویزون کنیم توی کلیسا. دیدید الان توی کلیسا هم رسم هست و این تصاویر وجود داره. داوینچی میگه من مدت‌ها به دنبال چی بودم؟ میخوام از ایمان صحبت کنم و از مسیر اصلیمو خارج نشیم. گفت من مدت‌ها به دنبال این بودم که یک تصویری، آخه میخواد طراحی بکنه، میدونید دیگه، باید یک فردی، یک چیزی، یک شیء رو نگاه بکنه، از زیبایی، از صداقت، صمیمیت بیا چیکار بکنه؟ تصویر حضرت عیسی. برای پلیدی و زشتی و بدی هم میخواست تصویر اون، حالا اسمشو کار نداریم، میخواست از اون تصویر بکشه به عنوان شیطان. میگه مدت‌ها دنبالش بودم تا یه وقتی تو یک مراسم همسرایی که کار نداریم چه مراسمی است، دیدم یه جوان خوش سیما و زیبایی رو من دیدم، گفتم به به، تصویر و نمونه عیسی رو دیدم. رفت بعد از اون مراسم بهش گفت که فلانی میای تو گالری من، میخوام تصویر تو بکشم. تصویر چیه؟ گفت تصویر حضرت عیسی است، میخوام از اون نمای صورت تو استفاده کنم. گفت میام. اومد توی گالری نشست، 4-5 ساعتی شد همونجا نشسته بود تا تصویر کلی کشید، حالا بعدش درست کردنش. گفت برابر، تشکر کرد، اون فرد رفت، داوینچی هم مشغول به کارش. تصویر حضرت عیسی بعد از چند روز کشیده شد. حالا میخواد تصویر کیو ترسیم کنه؟ تصویر شیطان، یعنی نماد پلیدی، زشتی، خباثت رو میخواد چیکار بکنه؟ بکشه. باز میگه به دنبال این بودم، مدت‌ها گذشت. میگه چند سالی گذشت اما تصویر زشتی و بدی در صورت کسی نمیتونستم پیدا کنم که نهایت زشتی باشه. تا یه وقتی نیمه های شب یه جایی بودم، داشتم مسیر منزلم میرفتم، از مسیر میرفتم به منزل برسم، دیدم یک جوانی که مست کرده، عرق خورده، افتاده تو جوب. اومدم بلندش کردم، دیدم صورتش لجنیست، چیرن و چروک، گناه، بدی، زشتی، خباثت در صورتش. مستم هست، هیچی هم حالیش نیست. سری رفتم برخی از مسیحی ها، برخی از همین اسقف ها و کاتولیک ها رو صدا زدم، گفتم که بیاد، من نماد شیطانم پیدا کردم، تابلوتون الان آماده میشه. گفت این جوانم تو حالت مستی چیزی حالیش نبود، بردیمش، گذاشتیمش رو صندلی تو اون گالری، من اون تصویر و نماد شیطانم کشیدم. میگه این نشگیش که در اومد 4-5 ساعت شده بود دیگه، چشاش باز شد، تا چشا رو باز کرد گفت من کجام؟ اینجا کجاست؟ گفت تو داوینچی نیستی؟ گفت چرا من داوینچی هم؟ منو از کجا میشناسی؟ گفت من اینجا رو میشناسم. کجا؟ گفت من یکی دو سال پیش اومدم اینجا، شدم نمونه و مثال برای مسیح. گفت تو همونی؟ گفت من همونم. گفت میدونی امروز برای چی تو رو آوردن؟ گفت برای چی؟ گفت برای نمونه و مثالی برای شیطان و خباثت و کثیفی. یعنی یک انسان، حالا یا مثاله یا قصه است یا داستان است یا هر چیز، یا واقعیت است، ببینیم تو تابلو شام آخر هست تو اینترنت، که یک انسان در یک زمان میشه نماد خوبی، پاکی، صداقت، صفا، همین انسان یک زمان میشه نماد خباثت، بی ایمانی و رذالت، پلیدی در چهرش نمایان میشه. اینه که خیلی سفارش کردن انسان نگاهش باشه به اینکه این قلبش قلب ایمان است، مدافع حرم خدا باشه. القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله غیر الله. آقا اگه این حرم خدا رو ما کسی دیگه بیاد جایگزین بشه، این عوض میشه، این عاشق، به خدا این عاشق عوض میشه. تاریخ خیلی این چهره ها رو نشون داده که چهره ایمان برای خودشون درست کرده بودن، نه چهره ایمان، واقعا ایمان داشتند. اما نهایتاً چی شد؟ سالها گذشت، چهره خباثت و پلیدی رو مردم در اونا دیدند. بترسیم، بترسیم. نمونه های زیادی رو در کشکول کربلا داریم. ابن عمیر، عبدالملک ابن عمیر رو عرض کردم شبای پیش خدمتتون، شریح قاضی یک نمونه از این افراد است. عرض میکنم فردا شب محضرتون، باید انسان مواظب باشه قلبشو نده به دست هر کسی. رفقا، بزرگوارم، فیلتر این قلب اونم چشممونه. تو این شبا چند بار تکرار کردم، فیلتر قلب انسان چشمشه. چشمش که رفت و میره دلش به خدا، فرق نمیکنه کی باشه، میره. انسان اگه بتونه چشمشو کنترل کنه، حدیث داره میفرماید جوانی که در دوران نوجوانی یا جوانی چشمشو کنترل کنه، خدا لذتی رو در اون چشم میذاره وقتی که ازدواج کرد با محرم خودش. اما نگاه بکنیم امروز گاهی وقتا برخی جوان ها خلا کم هستن، وقتی ازدواج میکنن لذتی نه از چشم، نه از قلب، نه از همسر، از هیچی لذت نمیبره. چرا؟ چون هرزه شده او، چون قلبش، چشمش، همه بی حیا شدن، بی ادب در محضر خدا شدن. خدا لذت رو در اون قلب نمیذاره، عشق رو در اون جان نمیذاره. شهید مطهری جمله قشنگی رو هست کنم محضرتون، جملاتمو تموم کنم بریم سعید ابن عبدالله رو بگم چه تو ایمان او باعث شد چنین عشق بازی کنه. شهید مطهری میگن که وقتی حضرت امام رفت پاریس، ایشون رفت برای دیدن حضرت امام. وقتی برگشت گفت چه دیدی؟ گفت 12 سال در رکاب و شاگردی این مرد بزرگ بودم، حالا که رفتم پاریس و برگشتم دیدم روز به روز ایمان در این مرد قویتر و زیادتر شده. گفت چی دیدی؟ گفتن دیدم به 4 چیز ایمان بیشتر پیدا کرده و این بروز و نمودش قشنگ پیداست. یکی آمنه به هدفه، دیدم ایمانش به هدف خیلی بیشتر شده، آمنه به هدفه. دوم آمنه به سبیله، به اون راهی که انتخاب کرده، راه مبارزه با طاغوت، دیدم ایمانش نسبت به سبیل و راهش نسبت برای رسیدن به اون هدف یه راهی میخواد دیگه، دیدم آمنه به سبیل، ایمانش باز بیشتر شده. بابا تحت سلطه از اینور اونور تبعید، آخرش هم از خانواده دور، از مملکتش دور 1000 کیلومتر، اما میبینم آمنه به سبیله. سه میگه آمنه به قوله، به حرفش هم ایمانش بیشتر شده، حرفی که میزنه محکم داره حرف میزنه، ترس نداره، ترس نداره. تو بلاد کفر، در بلاد غربت حرفشو داره میزنه. این نمونه ها رو ما زیاد دیدیم، اینا اقتدا کردن به کی؟ به فرهنگ عاشورا، به فرهنگ کربلا. قیس ابن مسهر سید آبی هیچ کسو نداره سفیر امام حسن علیه السلام، میره بالا ببینید چه جور جواب میده. عبدالله ابن یقتر، عبدالله ابن یقتین، ببینید چگونه پاسخ میده، جایی که هیچ کس نیست، تک و تنهاست، میره بالا لعن میکنه. کیو لعن میکنه؟ ابن زیاد و یزید الان، میگه منم سفیر حسینم، انا رسول الحسین، مردم حسین در راه هست، لتنصروح و توازروح، پشت در پشت حسین بشید. سوم میگه و آمنه چی به ربه، چارم آمنه به ربه، به خداشم ایمانش بیشتر شده. رفقا امشب پای مکتب سعید ابن عبدالله نشستیم، 2 نفر در مقابل چقدر ایمان داشت، پای جل امام حسین علیه السلام ایستادن تا حسین نماز بگذارد. یکی زهیر ابن قین بود، یکی هم سعید ابن عبدالله. سعید ابن عبدالله کوفی بود، معروف بود به عابد کوفه، اومد در مقابل امام حسین علیه السلام ایستاد. گفتن نماز امام حسین علیه السلام که تموم شد، 13 چوبه یه تیر بر سینه سعید ابن عبدالله، بر بدن سعید ابن عبدالله بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، سعید افتاد. امام حسین علیه السلام سرشو در دامن گرفتن، چشماشو باز کرد، گفت اوفیت یا ابن رسول الله، وفا کردم. آقا فرمودن وفا کردی، بهش گوارای تو بود. خیلی جالبه رفقا، در زیارت ناحیه مقدسه منصوب امام زمان علیه السلام، امام زمان علیه السلام وقتی میرسه به سعید ابن عبدالله، السلام علی سعید ابن عبدالله، امام زمان علیه السلام دعا میکنه، امام زمان دعا میکنه، امام حسین علیه السلام در حقش دعا کرد. ما خدا وکیلی ببینیم این صحنه کربلا چقدر میتونیم در خودمون. گفت یک کسی، یکی از علمای بزرگ، خیلی معطلتون نکنم، یکی از علمای بزرگ همیشه بعد از نماز میگفت یا لیتنا کن نامند، یا حسین ای کاش ما بودیم کربلا، ای کاش ما بودیم کربلا. میگه یه شب در عالم خواب دید که حالا کربلاست، حالا گفتن وایسا جلو حسین میخواد نماز بخونه، کنار سعید ابن عبدالله وایسا. میگه من وایسادم، میگه یک تیر دیدم داره میاد به طرفم، سرمو کشیدم کنار، خورد بر امامم. تیر دوم، تیر سوم، تیر چهارم، میگه از خواب پریدم. گفت دیگه نگفتم، یکی از علمای بزرگ گفت دیگه نگفتم یا لیتنا کن نامی، واقعا که فانی لا اعلم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، دیگه اصحابی مثل اصحاب سید الشهدا نبود. نافع ابن هلال، نافع ابن هلال در رکاب امیر المؤمنین علی علیه السلام بود، در صفین و در جمل و صفین و نهروان همراه علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. به این استمرار در ایمان، مواظبت بر ایمان، ایمانش انقدر قویه که در کربلا هم همراه سید الشهدا علیه السلام شد و به شهادت رسید. و همین نافع ابن هلال یکی از کساییه که اشتباه نکنیم با هلال ابن نافع که در موردش سخن میگن ها، که برخی میگن خیلی اون قوی هم نیست، اما در مورد نافع ابن هلال میگن که آقا وقتی که دستش رو تیرانداز خیلی خوبی بود، تیرانداز ماهری بود، قاری قرآن بود، وقتی دستشو زدن رفت به طرف دشمن به اسیری بردنش. برخی وقتی رو زمین میافتادن جانشون از تن بیرون میرفت و پرواز میکرد، سرشون رو جدا میکردن. از جمله افرادی که زنده سرش از تن جدا کردن همین نافع ابن هلال است که شمر رأساً سرش از تن جدا کرد، در هنوز زنده بود و به اسیری گرفته شده بود. خدایا به حق سید الشهدا، به حق سید الشهدا، به حق حسین، شب هفتمه، شب باب الحوایج علی اصغر سید الشهدا است. این دعا خیلی دعا قشنگی، یه دعا در حق همه جمع اون مستجاب بشه برام بسه. خدا به حق علی اصغر سید الشهدا، به حق باب الحوایج، این جمع، جوانایی که نشستند تو این جمع در امر ازدواج، اشتغال، فرزند صالح، ایمان قوی، عاقبت به خیری موفق و معید بدار. خدای ما رو جز سربازان خاص امام زمان قرار بده. به عشق امام زمان علیه السلام این شب و روزا ما رو مشمول دعای خاص امام زمانمون قرار بده. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. عزیز دلمونم تشریف دارن، نوای گرمی دارن، انشالله شما رو فیض خواهند رسوند. منم بی بهره نباشم از روضه علی اصغر سید الشهدا چند جمله ای عرض کنم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، قربت و مظلومیت امام حسین همین باید که تو کربلا میخواد خباست این نامردمان رو به همه معرفی کنه. آی آی، همه اصحاب شهید شدن، بنی هاشم یک به یک شهید شدن، حسین اومد به طرف خیمه ها، دید علی از غرش اجماعش رو دست زینب داره الاتش میزنه. این لبها خشکیده دیگه جان نداره، مگه یه بچه شش ماه چقدر آب میخوای؟ گفتن این بچه تو دامن زینب بود، دیگه مادرش رو باب طاقت دیدن لبای خشک علی رو نداشت. مام حسین علیه السلام این بچه رو گرفت آورد به طرف لشگر دشمن. آی تاریخ ثبت شد، ببینی مردم در حق یه شش ماه طفلیم رحم نکرده. صدا زد یا قیام علم تر همونی فرهم و آزد، اما ترونه و کیفیت لذات شایی. ببینید داره شش ماه هم تلزی میکنه. آی حسین، 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 حسین. یا صاحب الزمان چجوری جواب حسین رو دادن؟
یه وقتی دن هر مله به زانو تیر و درد کمان قرار داد، آخ کجا رو هدف گرفت، فقط الورید و من الورید. یه وقت حسین نگاه کرد ببین سر علی از غرش به پوست آویزان شد، هر چقدر ناله داری یا حسین.